شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم مجدداً خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، جناب مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و کتاب‌هایی درباره خاطراتشون از زندان، همینطور کتاب‌های دیگری در رابطه با چگونگی رسیدن انقلاب ایران از آزادی به استبداد نوشتند که درباره همه این کتاب‌ها با ایشون گفتگو داشتیم. کتاب جدید ایشون با عنوان تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60 می باشد. از چند جلسه گذشته و جناب جعفری در این مورد به صحبت و گفتگو نشستیم، جناب جعفری میخواستم لطف کنید و در آغاز به صورت خلاصه و فهرست فار از مطالب جلسه پیش بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا من از شما تقاضا می‌کنم من از این خلاصه گویی آزاد بکنید. برای هر دفعه باید یه مقدار از وقت جلسه رو به این تکرار مسائلی که قبلا گفته شد.
حالا اشاره بفرمایید شما.
در حال.
بله.
در این تا به حال این چندین جلسه که بحث کردیم، یه مقدمه ای رو من توضیح دادم، بعد فصل اول کتاب رو توضیح دادم که در فصل اول آقای بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی، بحث و وضعیت بنی صدر در حزب جمهوری اسلامی، خبرگان و آقای بهشتی، خبرگان آیت و بهشتی، بنی صدر و نامزدی ریاست جمهوری، و در این رابطه چند تا توضیح دادم و توضیح هم دادم که دوستان بنی صدر هم همه با این توافق داشتن که آقای بنی صدر خودشون نامزد کنه، مبارزات انتخاباتی، بعد نظر آقای خمینی رو نسبت به بنی صدر در اون موقع، چگونگی نظارت بر انتخابات، برخورد بنی صدر و حزب جمهوری، مجلس و تقلبات وسیع، بعد این فصل اول بود.
بله.
این خلاصه مطالب فصل اول بود که در چندین جلسه بحث و گفتگو شد. و ما بحث فصل دوم کتاب که امشب آغاز میشه به بحث انقلاب فرهنگی میپردازه.
بله.
برای اینکه از نظر من بحث و بررسی کردن مسائلی که تحولی که انقلاب ایران رو از آزادی به استبداد متحول کرد و به اون سمت گرایش پیدا کرد، بدون بررسی جلوگانگیری که اون رو بررسی کردیم.
بله.
و مسئله بعد بدون بررسی انقلاب فرهنگی و مسئله بعد از اون بدون جنگ، بررسی و تحلیل جنگ امکان پذیر نیست.
بله.
برای اینکه اینا از عواملی بودن که دست به دست هم دادن و آقای خمینی و سردمداران جمهوری اسلامی با این مسائل تونستن که تمام آزادی خواهان و ملیون رو از صحنه حذف کنن و روزنامه ها رو فله‌ای توقیف بکنن و دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه رو بر جامعه حاکم بکنن.
بله، کاملا.
بنابراین فصل دوم کتابی که شما ازش نام بردید به انقلاب فرهنگی میپردازه و من الان بحثش رو شروع میکنم.
خواهش میکنم.
عواملی بدونید که عواملی که در صدد قبض کردن کامل قدرت بودند، یعنی میخواستن قدرت رو در انحصار خودشون داشته باشن و این عوامل پشت سنگر دانشجویان، منظورم دانشجویان پیرو خط امام مخفی بودن و از پشت اونها را هدایت میکردن. بهانه اونها هم تغییر نظام آموزش کشور و انقلاب فرهنگی بود. چرا؟ برای اینکه میخواستن تب و تاب گروگانگیری که کمی فرو نشسته بود از جوشش نیفته.
بله.
و لازم بود که برای سد کردن راه موفقیت ریاست جمهوری که به تازگی انتخاب شده بود دانشگاه ها رو ببندن، برای اینکه در دانشگاه او نفوذ داشت و دانشجوها موقعی که در صحنه بودن در حال بسیاری از مسائل رو مانع می شدن. گرچه بخش قلیل که اینها پیرو خط امام بودن مخالف بودن، ولی اکثریت موافق بودن و وقتی اگر دانشگاه باز بود و عملی کرد در حال اینا نمیتونستن که هر کاری دلشون میخواد در کشور انجام بدن.
بله.
برای اینکه دانشجو رو مانع کار خود دانشجویان و استادان و دیگران رو که در این بخش کار میکردن مانع کار میدیدن. و همین علت بحث انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها یواش یواش مطرح کردن.
بله.
همینجور که میدونید در حقیقت هدف اصلی این بود که در دانشگاه با یک کشت و کشتاری دانشگاه ها رو کاملا تعطیل و قبضه کنند، اما آقای بنی صدر به موقع از مسئله مطلع شد و به سرعت وارد عمل شد و تونست که جلو کشت و کشتار رو بگیره و هم مانع بسته شدن دانشگاه بشه، که حالا به تعطیل توضیح میدم.
البته برای اون زمان، ولی بعدن این آقایون به هدفشون که بستن دانشگاه بود رسیدن.
بله. آقای دکتر تقی‌زاده میدونی که اون موقع رئیس دانشگاه ملی بود. وسیله دانشجویانی که در جلسات دانشجویان پیر خط امام شرکت کرده بودن مطلع شده بود که اونا میخوان به بهانه لزوم انقلاب فرهنگی قرار بر این گذاشتن که دانشگاه ها رو تعطیل کنن. سازمان های دانشجویی، دانشجوی مسلمان و دانشجویان نیز اونا رو وادار کرده بودن که تیه اطلاعی از شورای انقلاب خواسته بودن که انحلال نظام دانشگاهی کشور رو اعلام کنه. به این علت جلسه شورای انقلاب تشکیل شد و آقای بنی صدر با تعطیل کردن دانشگاه به شدت مخالفت کرد و حتی تهدید به استعفا کرد که اگر قرار دانشگاه رو تعطیل کنید من استعفا میدم. به همین علت در همون روز 29 فروردین 59 در حضور آقای خمینی باز جلسه شورای انقلاب تشکیل شد و بهانه هم این بود، اصل این بهانه اونها این بود. وقتی میگفتن که چرا میخواید دانشگاه رو تعطیل کنید میگفتن که چون در دانشگاه به اصطلاح گروه های ضد انقلاب دانشگاه رو مرکز فعالیت استعدادهای مسلحانه خودشون کردن.
بله.
این دانشگاه هم وحد استادان دانشگاه هم 10% استادان ضد انقلاب هم 10% هم موافق انقلاب هم و 80% استادان بی‌تفاوت هم. بنابراین اگر دانشگاه ها بسته بشه و اون 10% استادان ضد انقلاب هم تصویر بشه و تغییر برنامه آموزشی کشور امکان پذیر میشه و اون 80% هم که به اصطلاح بی تفاوتن به انقلاب میپیوندن و بنابراین تمام دانشگاه میشه اسلامی.
بله.
اینا بهانه بود، هدف قبضه کردن قدرت بود که حالا به ترتیب به اون میرسیم و خانه شنونده های شما در خلال بحث خودشون دور پی خواهند برد.
بله.
در هر حال پس از بحث های مختلف در همون جلسه شورای انقلاب موافقت شد 1. از تعطیلی دانشگاه صرف نظر بشه، 2. سال تحصیلی ادامه پیدا کنه و در خرداد ماه امتحانات به عمل بیاد و در تعطیلات تابستانی وزارت علوم تغییرهای لازم رو در نظام دانشگاهی مطالعه بکنه و پس از تصویب مقامات مسئول از سال تحصیلی جدید اون رو به اجرا بگذاره. 3. به گروه های سیاسی که دانشگاه ها به مرکز فعالیت های خودشون قرار دادن تا فشنبه 2 اردیبهشت فرصت داده بشه که مراکز خودشون رو به خارج دانشگاه انتقال بدن و در بیرون بس دانشگاه بر اساس قانون اساسی از آزادی فعالیت برخوردار باشن. بنابراین این رو در شورای انقلاب بلافاصله تصویب کردن. البته این رو به عنوان مقدمه میگم تا برسیم به سایر مسائل.
بله بله.
در حال دانشجویان پیرو خط امام و اونایی که پشت دانشجویان پیرو خط امام سنگر گرفتن و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تدارک دیده بودن که قبل از روز سه‌شنبه زده‌خورد خونین رو به وجود بیارن در دانشگاه و اون زده‌خورد خونین رو دستاویز تحصیل دانشگاه کنن که آقای بنی صدر گزارش بشد که از بیرون و درون دانشگاه و از درون به بیرون رو تیراندازی میشه. بلافاصله آقای بنی صدر برادرزاده خودش آقای دکتر سید حسین بنی صدر رو فرستاد و او از مردم خواست اصحاب دانشگاه رو خواست تخلیه کنند. کوشش های او و چند نفر دیگه که تا صبح ادامه پیدا کرد و گرچه در دو روز پیش از تخلیه کرد زده خودهای به وقوع پیوست و جون چند نفر رو هم از دست گرفت
ناله.
اما طرح دانشگاه خرق در خون نتونست اجرا بشه و گروه ها ستادهای خودشون رو در دانشگاه جمع کردن و طرح تحکیل شده در دانشگاه علیم شد. وقتی جدان اینجور شد و دانشگاه به کار خود ادامه داد، انقلاب فرهنگی و توطئه بستر دانشگاه که در حقیقت برای ادامه حکومت مراکز متعدد قدرت خودکامه بود و میخواست مانع پیروزی رئیس جمهور و قبض کردن مانع پیروزی رئیس جمهور بشه و میخواست دانشگاه رو قبض کنه و بنا به گفته آقای دکتر آیت که حتما این رو در اون روزنامه شما خودتون هم مطالعه کردید.
بله.
آقای دکتر آیت گفتش که در انقلاب فرهنگی آقای بنی صدر سوار بر موج شد و آن را بعد اون سالم جست و اون را به سمت دلخواه هدایت کرد. اما در برنامه های بعدی کاری میکنیم که بابای بنی صدر هم نتونه از اوتش بر بیاد.
بله بله.
این نکته رو هم قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم لازمه که من تذکر بدم، بعد از اینکه حکم ریاست جمهوری آقای بنی صدر تنفیذ شد، آقای بنی صدر اولین اقدامی کرد برای اینکه صدا و سیما رو از دست قدرت طلبان که دانشجویان پیرو خشت امام بودن و به اصطلاح حزب جمهوری در بیاره، از طریق فشار بر افکار عمومی و فشار بر شورای انقلاب موفق شد که شورای سرپرستی صدا و سیما رو تغییر بده و آقایان دکتر احمد رضانپرپور، دکتر محمد علی حاجی و حداد علی به شورای سرپرستی جدید منصوب شدند و اون شورا که در حقیقت زیر نظر آقای موسوی خوینی ها و با سرپرستی آقای بهزاد نبوی بود، اونا رو بیرون کردن و خود آقای بهزاد نبوی هم حتما خاطرتون هست که در نامه ای به آقای هاشمی رفسنجانی که در کتاب ها و در روزنامه ها منتشر شده به صراحت گفته که ما در برابر آقای بنی صدر ایستادیم و با فشار بنی صدر بود که ما دانشگاه از صدا و سیما بیرون رفتیم. در هر حال با محدود شدن قدرت اینا از صدا و سیما و کوتاه شدن دست دانشجویان پیرو خط امام از سازمان صدا و سیما و دخالت در مضی نور و افشاگری ها و اینکه تیرشون به سنگ خورد، کوشش کردن دانشگاه رو قبضه کنن و ببندن و با بستن دانشگاه اونجا رو قبضه کنن.
بله.
در انجام آقای خمینی که ابتدا مصوبات شورای انقلاب رو تصویب کرده بود، بعد به حمایت حزب جمهوری و اونا اومد و برخلاف قانون اساسی که خودشون رو امضا کرده بود، در تاریخ 22 خرداد 59 با صادر کردن فرمان شورای انقلاب فرهنگی عملا برنامه بستن دانشگاه ها به اجرا در اومد. البته اینکه میگم عملا یواش یواش که بعد حالا ملاحظه میکنیم.
بله.
و در این رابطه بسیاری از استادان، محققین و پژوهشگران و غیره از تصویب از دانشگاه ها و محیط های آموزشی اخراج شدن که اینا رو شما میدونید.
بله.
اصلا این که این مختصر و فشرده در مورد انقلاب فرهنگی گفتن، حالا برنامه انقلاب بسته شدن دانشگاه رو از زمان فرمان تشکیل شورای انقلاب فرهنگی در 22 خرداد 59 در شورای خمینی در سه قسمتی که الان میگم مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار میدیم با کمک هم.
بله.
هدف از طراحی انقلاب فرهنگی. دو، سیر وقایع از 28 فروردین تا 23 خرداد 59 روز فرمان تشکیل شورای انقلاب فرهنگی. سه، ستاد انقلاب فرهنگی انتصابی و بستر دانشگاه.
بله.
حالا قسمت اول. میخواییم ببینیم که هدف از طراحی انقلاب فرهنگی چی بود؟
بله.
در حقیقت هدف از انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها به بهانه تغییر نظام آموزشی کشور برای به انحصار در آوردن دانشگاه ها بر جهت تحکیم پایه های قدرت حکومت استبداد بود و بلاغه.
بله.
و الله میدونید که آقای بنی‌صدر قسمتی از برنامه حکومت اسلامیش که در ایران هم منتشر شده بود، در خارج هم منتشر شده بود و قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب منتشر شده بود به تغییر سیستم آموزشی و فرهنگی کشور برای رسیدن به آزادی و استقلال قرار داده بود. ولی بستن دانشگاه و تعطیل کردن دانشگاه جریان به دست گرفتن قدرت بود و نه تغییر سیستم آموزشی.
بله.
چرا؟ برای اینکه تغییر سیستم آموزشی تعطیل کردن دانشگاه لازم نداره.
بله.
و به همین علت من خودم در سرمقاله یک اردیبهشت 59 تحت عنوان اینکه نباید گذاشت، سرمقاله عنوانش اینه نباید گذاشت، در مورد انقلاب فرهنگی یه چند فرازش برای شما میخونم.
خواهش میکنم.
در داننده جناحی از یک گروه سیاسی به دستیاران خود تعلیم داده است که نباید گذاشت بنی‌صدر موفق بشود. برای این کار لازم است که غیر مستقیم مانع انجام کارها بشویم و وانمود کنیم او رئیس جمهوری و مسئول امور کشور است و نارسایی ها از اوست. مجلس را آماده کنیم تا در هر لحظه مناسب در برابر او بایستد. او را وادار به کنارگیری کنیم. بعد یه چند تا نکاتی رو متذکر شدم که اولیش اینه. یک، رئیس جمهوری مسئول دولت فعلی نیست. یعنی میبینید آقای بنی‌صدر وقتی انتخاب شد دولت نتونست دولت خودش تشکیل بده.
همین
دولت شورای انقلاب رو ادامه داد و با همون دولت شورای انقلاب به فعالیت پرداخت.
بله، در
جلسه شورای انقلاب به اصطلاح اعضاش با اکثریت آرای شورای انقلاب تعیین شده بودند.
بله.
نه اینکه بنی‌صدر انتخاب کرده باشه.
بله.
رئیس جمهوری مسئول دولت فعلی نیست. دولت فعلی برگزیده اکثریت شورای انقلاب است. آنها که از پشت سر میخواهند انقلاب فرهنگی چین را در ایران کپی کنند و گمان میکنند بنی‌صدر لیوشاوچی است و با این انقلاب او را از سر راه برمیدارند و یا ضعیف میکنند، آشکارا به وطن خود خیانت میکنند و نمیدانند که یک، بنی‌صدر لیوشاوچی نیست، مردی است که ملتی با اکثریت بی‌نظیر از تاریخ دنیا او را به ریاست جمهوری برگزیدند. دانشجویانی که خود را مسئول و نسبت به سرنوشت کشور دلسوز و خود را مسلمان و پیرو خط امام می‌دانند باید با استواری تصمیم شورای انقلاب را به اجرا بگذارند. تغییر نظام آموزشی باید با تغییر عمومی اجتماعی همراه باشد و امری نیست که جداگانه انجام پذیرد. بنابراین ایجاد آشفتگی در شرایطی که حکومت در دست نیروی اسلامی است نه قابل توجیه است و نه به سود حکومت اسلامی. این آشفتگی ها تنها به کار تصویر حساب‌های داخلی و برخورد قدرت می خواهد و مردم کشور باید هوشیار باشند و نه تنها وارد این بازی ها نشوند بلکه به جد با اون مقابله کنند.
بله.
وظیفه خود میدانید که هر چه پشت پرده میگذرد برای مردم روشن و آشکارا بازگو کنید تا مردم خود نسبت به سرنوشت خود تصمیم بگیرند. روزنامه انقلاب اسلامی بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده بود در تاریخ چهارشنبه 3 اردیبهشت 59 اسناد به گیرمون اومده بود. به این علت در تاریخ 3 اردیبهشت 59 نوشتیم که ما مدارک و شواهدی را که در دست است و اثبات می کند که ادعی از درون و درون حزب، یعنی حزب جمهوری سکیل مرزی، علیه رئیس جمهوری منتخب ملت ایران می پردازند و این کار را در دیگران نیز الغا می کنند، برای شورای حزب خواهی فرستاد و در انتظار جواب ایشان خواهیم بود و خواهیم ماند و برای اشاره یادآوری می کنیم که برادران حزب به آرشیو روزنامه جمهوری اسلامی مراجعه کرده و روش این روزنامه را در دوران انتخابات ریاست جمهوری و بعد از این مورد بررسی قرار بدن. اون اسناد هم فرستادیم که حکایتی داشت که چگونه دارن بر ضد تصمیم دارن بر ضد منیفت عمل کنن.
بله.
در هر حال مرحوم مهندس بازرگان
روانیشون شاد،
باز در دفاع آقای منیفت و نظر آقای منیفت در مورد بحث انقلاب فرهنگی و تغییر نظام آموزش کشور گفت، گفته آقای بازرگانه
بله.
در یکی از بحث های کنار شورای انقلاب آقای بنی‌صدر با حضور وزیر فرهنگ و آموزش عالی و نمایندگان آقایان دانشجویان گفته بودند که انقلاب فرهنگی جنجال و انحلال لازم ندارد، اگر تریدایی بیاورید روی چشم میگذاریم و با هم بررسی میکنیم. در حقیقت اونه هیچ فرقی نداشتن، هدفشون بستر دانشگاه بود، خیلی روشن بود.
بله کاملا.
بله. در حال آقای بنی‌صدر بر اساس اطلاعاتی که خودش به دست آورده بود و هدف از انقلاب فرهنگی رو دقیقا متوجه شده بود، در روز شنبه 30 فروردین 59 در سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی از جمله نوشت، یکی از مواردی که امروز مسئله شده است تغییرات بنیادی در نظام آموزشی است. این کار چگونه و در چه زمانی باید انجام بگیرد؟ ضرورت های بالا را چه مقامی باید شناسایی علمی کند؟ چه مقامی باید ببیند که آیا زمینه اجتماعی انجام این تغییر فراهم شده یا خیر؟ حضور این تغییر و امکانات انجام آن را کدام مسئولی برآورده کرده است؟ اینها رو هیچ کسی نکرده.
بله.
بعد ادامه میداد، با توجه به این حقایق است که دانشجویان مسلمان باید اجرای مصوبه شورای انقلاب که در 29 فروردین ماه در حضور امام اتخاذ شد را فریضه خود شناسند و نه تنها در برخوردها پیش قدم نشوند، بلکه مانع از هر گونه برخورد بگردند تا اگر ظرف 3 روز ستادهای گروه ها تعطیل نشدند به ترتیبی که مقرر است عمل شوند. بالاخره آقای بنی‌صدر موفق شد که نگذره دانشگاه تعطیل بشه و قرار شد 3 روز به این گروه ها فرصت بدن تا ستادهاشون رو تخلیه کنند و دانشگاه به کار خودش ادامه
بده.
باز آقای بنی‌صدر در یک شنبه 31 فروردین در سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی نوشت، بر شورای انقلاب است که از خود قاطعیت نشان دهد و تصمیم خود را بدون درنگ و تأخیر به اجرا بگذارد. امروز نظم شرط تداوم انقلاب بلکه حیات ملی ماست و باید با روحی انقلابی و مصمم آن را برقرار کرد. میدونید که بدین قرار همینطور که تعطیلی دانشگاه دلیل نداشت، آقای بنی‌صدر میگه که ایجاد برخوردهای خونین از بعضی از نیروهای چپ‌نوا هم دلیل نداشت.
بله.
آقای بنی‌صدر میگه که اونها علتش هم این بود که این دو تا گروه چپ فرق بین تضاد آنتاگونیستی و غیر آنتاگونیستی رو نمیدونستن، اگر میدونستن هم به روش تخییر نمیدادن و اسباب سنگین شدن جمع خشونت رو فراهم نمیکردن و در کردستان و جای دیگر نیز این کارها رو نمیکردن.
بله.
باز آقای بنی‌صدر در تاریخ 6 اردیبهشت 59 یه سرمقاله نوشت تحت عنوان معنی تجاوز، زمان بود که آمریکا به تبس حمله کرده بود و از طریق تبس میخواستن گروگانها را آزاد کنن.
بله.
بعد این رابطه آقای بنی‌صدر یه سرمقاله نوشت که یه مقدار برمیگشت به انقلاب فرهنگی، اون تیکه رو میخونم. این تعبیر درست است که به هنگام مراجعت از خوزستان لوکوموتیو حادثه‌ای که از دانشگاه شروع میشد و به همه جا دامن میگسترد و باید با خونریزی مهیب و سقوط دولت انقلابی میانجامید به حرکت در آمده بود. من توانستم به درون آن بپرم و با زحمت طاقت شکنی آن را مهار کنم. هدف این حادثه را آقای کارتر در نطق دیروز خود در مقام توجیه تجاوز دولتش به ایران به روشنی و وضوح تمام شرح کرده است. با جریان مداوم استحلال قدرت مرکزی در ایران و خطرهای روزافزونی که متوجه سلامتی گروگانها می بود و نیز درک صریح و روشن آن، این مطلب که آزادی گروگانها به این زودی میسر نخواهد بود، من تصمیم گرفتم عملیات آزادی گروگانها را آغاز کنم. با این توضیحات باید معلوم شده باشه که هدف از طرح انقلاب فرهنگی و تأثیری دانشگاه به انحصار درآوردن دانشگاه و یک دست کردن قدرت بوده و تغییر سیستم آموزش کشور بهانه‌ای نبوده. با وجود این، من کوشش میکنم که در قسمت بعدی که سیر وقایع از 28 فروردین تا 22 خرداد 59 که آقای خمینی فرمان صدور انقلاب فرهنگی رو صادر کرد، این مسئله رو بیشتر روشن و روشن بکنه. البته در خلال بحث خودش روشن میشه که هدف به انحصار درآوردن دانشگاه بوده و نه تغییر نظام آموزش کشور.
بله.
دو، سیر وقایع. اگر خیلی فرصت داریم به سیر وقایع رو هم بپردازیم.
خواهش میکنم، بفهمید.
بله. دو، سیر وقایع از 28 فروردین تا 22 خرداد 59 روز فرمان تشکیل شورای انقلاب فرهنگی.
بله.
آقای بنی صدر جمهور برای احیای طرحهای عمرانی و کشاورزی خوزستان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم خوزستان در تاریخ 25 فروردین 59 دوستان خوزستان عزیمت کردند. در خوزستان مشغول رسیدگی به طرحها و مشکلات مردم بودند که آقای دکتر عباس شیبانی دبیر شورای انقلاب دوشان تلفنی اطلاع داد که شورای انقلاب تصمیم به تعطیلی دانشگاه گرفته. به این علت آقای بنی صدر برنامه‌اش رو در خوزستان نیمه تمام گذاشت و فوری به تهران برگشت.
بله.
آقای دکتر باهونر عضو شورای انقلاب و از مؤسسین حزب جمهوری اسلامی و عضو شورای مرکزی اون حزب در گفتگوی در تاریخ 27 فروردین 59 در مورد تغییر نظام آموزشی و تعطیلی دانشگاه چنین گفته: در زمینه تعطیلی دانشگاه اطلاع رسمی در دست نیست. حالا میگه اطلاع رسمی در دست نیست، ولی بعدا که یواش یواش میره پیش میبینی که کاملا معلوم که اطلاع
در دسته. بله.
اما زمزمه هایی بوده مبنی بر این که گروه های اسلامی دانشگاه ها معتقدند که دانشگاه ها باید متناسب با نیازهای انقلاب اسلامی تغییر کنند و نظام و سیستم تازه‌ای در اونجا پیاده شوند. در این مدت تغییر چشمگیری در سیستم دانشگاه ها داده نشده و این هدف را به دنبال پیام امام تعیین می کنند و هدف این است که نظام دانشگاه ها را مطابق با انقلاب اسلامی عوض کنند.
بله.
با اون هم میگن در زمینه تغییر نظام آموزشی دانشگاه ها دو تا نظریه وجود داره. یکی این که دانشگاه ها به همین طریق ادامه بدن و به تدریج برنامه ریزی های تازه انجام بشه و کارهای متناسب انتخاب بشه که احتیاجی به دراز مدت داره، یعنی مدت درازی طول میشه و این در واقع یک رفرم نداره. اون یه رفرمه.
بله.
به هم دانشگاه باید باشه و هم به تغییر برنامه دانشگاه بپردازن. اما نظر دوم که در حقیقت حرف اصلی خودشون بوده.
بله.
اما نظر دوم اینه که دانشگاه ها برای مدتی تعطیل بشه و دانشجویان با فعالیت های انقلابی، مثلا شرکت در نهضت سوادآموزی، جهاد سازندگی و غیره، بپردازن و در فاصله که به یک سال میکشه فراغی باشه تا بتوانند برنامه دقیقی برای تغییرات اساسی در دانشگاه ها پیاده کنند.
بله.
دکتر باهونر در پاسخ این سال که آیا مسئله اینه که شما میگید در شورای انقلاب مطرح شده یا خیر، اینجوری جواب میده. میگه هنوز به طور رسمی در شورای انقلاب مطرح نشده، اما در حاشیه مذاکرات شورا مطرح شده. در حقیقت شورا خود به جمهوری بود، حالا میگه در حاشیه شورا. به همین علت بود که من صد فوری برگشت.
بله.
اما در حاشیه شورا مذاکرات شورا مطرح شده و در سال گذشته نیست. ضمن مذاکراتی که در این مورد داشتیم، آخرین تصمیم مبنی بر این بود که دانشگاه ها به همون وضعی که دارن کار خود رو ادامه بدن. این اون موردش که آقای بنکر تهدید به استعفا کرد، گفت اگه میخواید این کار رو کنید من استعفا میدم. بله. و قرار گذاشتن که دانشگاه کارش رو ادامه بده ولی اون چند مورد رو عمل کنه.
بله.
ملاحظه میکنید که موافق بیان آقای دکتر برهنه تغییر آموزشی کشور قبلا هم در شورای انقلاب مطرح بوده و پس از بررسی جوانب مختلف اون تصمیم بر باز بودن دانشگاه ها و تغییر تدریجی نظام آموزشی بودن. اما در غیاب ریاست جمهوری به قول آقای برهنه در حاشیه شورای انقلاب بستن دانشگاه ها را مطرح کردن و ابتدا مدتی را هم یک سال تعیین کردن که دیدی که خدا با اونم مستقیم گفت.
بله.
و چون به زن آقای باهنر و علم جمهوری اسلامی تحصیل کردن علم و دانش از امور غیر انقلابی محسوب می شده، تکلیف دانشجویان را در مدت بستن دانشگاه معلوم کردن و اون این بوده که به کارهای انقلابی بپردازن، یعنی بدن جهاد سازندگی کارهای دیگه بکنن، کار در صورت کار انقلابی نیست، اون کار ضد انقلابی.
بله.